فرمودین که دور پادکان.
آره اون صبح اولین روز که مثلا ما اونجا رسیم فکر کنم 24 یا 25 بهمن سال 60 بود که ما جلو بودیم، حاج احمد کنار بود، یعنی یه ستون 25-6 نفره به اضافه حاجی هم کنار. ما دور میدان پادگان دویدیم. بعدش خدمت شما عرض کنم که بایستادیم و یه نرمش نیم ساعت 20 دقیقه و بعدش هم برفتیم کجا؟ برای صبحانه. خب صبحانه هم که خورده شد، چون خودمون سهمی تعداد بودیم، نیرو امنی آمده بود، یه برنامه ریزی کردن، کلاس داشتیم، گفتن که کلاس قرآن و نهج البلاغه داریم. استاد نهج البلاغه و قرآن آیه شهید شهبازی بود. خدمت شما عرض کنم که ایشان درس میداد و گفتن که ما کلاس قرآن و نهج البلاغه که درس میدیم، بعدش از اون چیکار میکنیم؟ امتحان میگیریم. هر کس هم که خلاصه موفق شد با خودشون یه سری نه حالا خودکار بود، چون اگه مکه اینا سنفری قبلش سفر حج که با هم بودن اونجا، حاج احمد و شهید همت و خدمت شما شهید شهبازی، با خودشون یه سوغات اینا آوردن، گفتن که اگه هر کس هم برنده بشه ما اینا رو بهشون جایزه میدیم. اینی که همه گوش میگنیم میریم خلاصه. پس استاد نجوبرامون شد که همون روز اول شهید شهبازی، شاگردارم خدا حاج احمد شهید همت و ما مجموعه 26-27 نفر کلاس قرآن و نهج البلاغه بعد از صبحانه تا حدود ساعت 9:30 نزدیک مثلا یک ساعت نیم اینجا طول میکشید. خب میشد ساعت 10 صبح. ساعت 10 صبح هم با اجازه شما شهید شهبازی و حاج احمد و شهید همت میرفتن دنبال کارهای چی؟ تشکیل تیم. ما بقیرم اونجا، ما بیکار تو پادگان تو کوه اونجا با حبیب مظاهری و نمیدونم خسرو ارجنگی و بعد رضا نوروزی و بچه های مثلا همدان که بودیم بیکار میرسیم دور میدانه با هم تعریف کردن و منتظر بودیم که خب نیرو بیاد. برنامه ریزی اینا یه دو سه روز کارمون شد. این یه نهارم که میشه موقع زور از سپاه اینم دسپول بود یا نیمش بود که آی بادامی میرفت با خدمت شما شهید نیکو منظر برای من قضا می آوردن. حضور شما هست کنم که نماز زور و بعد نهار، یعنی در واقع کار به خصوصی تو این 3-4 روز اول ماها نداشتیم، ولی اونا خودشون رئیسامون مثلا رئیس که میگم مثلا حاج احمد و بعد شهید همت و آیه همدانی و اینا 4-5 تا اونا خودشون میرفتن دنبال چی؟ برنامه‌ریزی کارا و اینها. یه 4-5 روز گذشت برامون یه سری موتور آوردن، موتور تریل آوردن که ما اینا رو چیکار کنیم؟ آب بندی بشه این موتورا. یه موتور من داشتم، یه موتور رضا نوروزی داشت، یه موتور شهید امیر ایلگولی داشت. خدمت شما عرض کنم که 4-5 موتور بهمون دادن. تو خود پادگان چیکار میکردیم؟ موتورا رو آب بندی میکردیم. این وضعیت خدمت شما عرض کنم که در ضمن از کمیته امداد همدان تو دسپول اونجا یه تشکیلاتی داده بودن که یه چند نفری مردای مسنی بودن که از طریق کمیته امداد همدان تو دسپول حتی با خانواده هاشون اومدن جونه که تو آشپزخانه اونجا زده بودن غذا میپختن برای رزمنده ها تو جبهه. خدمت شما هست کنم شوش و اونجا که جاد این بعدش نهار و شام رو میرفتیم از کمیته امداد میرفتیم که معمولا های سعید بادامی خدمت های شهید نیکو منظر میرفتن میرفتن. ما بقیه این 26-27 نفر با اجازه شما یه 7-8 روزی ما اونجا تا برسه اوایل اسفند و اینها اونجا کارم به این شکل بود. یه برنامه به قول معروف معمولی به این حالت داشتیم.
افرادی که از کمیته امداد اونجا فعالیت میکردن یادتون؟
من اسمشون یادم نیست، ولی یک 3-4 بار که رفتیم یه 5-6 نفر خب مردم مسلمی بودن که از ما بزرگتر بودن نظر سنی و خانماشون هم آورده بودن، یعنی هم خودشون اونجا بودن و هم خانواده هاشون هم بودن که
از کمیته امداد همدان.
بله کمیته امداد همدان تو دسپول اونجا کار میکردن. بعد تا بس این نرمش و برداشت و یه خاطره دارم که البته یه روزشه من نرمش میدادم، یه روز یعنی تغییر رستگاری از کشتیگیر بود که الان با حاجی اونم مفقود شده، مثلا کشتیگیر بود، یه روز من نرمش میدادم یه روز تغییر رستگار. بعد من این قسمتم که حالا خدمت شما بگم یه روز یه نم نم باران میامد که اروز نوبه من بود نرمش بدم. حاجی من گفتش که بیا جلو. ما به جای یه دور دو دور دویدیم و گفت یه دور دیگه بزن. دور میدان پادگان دو کوه. دور دوم هم که زدیم یه نم نم باران هم میامد و ما واسه نرمش دادن. یک نرمش خیلی سختی ما اروز دادیم. همی که تمام شد واسه رو قبل سوره بلعصر بخوانیم، حاجی گفت نه فعلا نخوانیم. یارو همه به خط شید. همه به خط شدیم و گفتش که چون نیرو قراره بیاد و شما آموزش باید به اینها بدین و اون منطقه هم که میخواییم بریم تعبیر بگیریم، عملیات کنیم، منطقه سختی خودتون، یه خود تمرین کنین امروز تا یاد بگیرین که چه خبره که به نیرو هم آموزش بدین. اونجا که به خط واسه بودیم 25-6 نفر با یه شماره گو همه بخیزیم، خودش هم تخت خود ما انداختیم رو اون اسفالت میدان تو کوه، گو بلنشی بخیزید، کلاغ‌پر برید، سینه خیز برید، خلاصه توی این نمنمه با او پایین شروع کرد کلاغ‌پر و سینه خیز و روی اسفالت و اینا. من نگاه کردم پوسیدم دیدم های سعید بادامی و رو سرما خورد و یه پتو سیاه نخورد سرش از پنجره نگاه میکرد با دست من میگه خوب چون من امروز نیامدم ولو بلار به سر ما میخواست بیاریم. با اجازه شما تا نصفه پادگان کلاغ‌پر و سینه خیز و خدمت شما عرض کنم که این تمرینا انجام میدادیم و حتی خودش هم انجام میداد حاجی. طوری شد که من این آرنجام زخم شده بود دیگه. حضور شما عرض کنم که حتی یه سریالی فیلمی درست کرده به نام خدمت شما عرض کنم که راجع به بحث خدا حاجی او صحنه رو نشان میده که نرمش میکنه و بعد آره حتی تو فیلم هم هستش و اینا. اینه که حضور شما عرض کنم خیلی جالب بود. حتی خودش که سینه خیز میرفت، شهید شعبازی هم سینه خیز میرفت، شهید همت، همه ما بدون استثناء. یه خاطره خیلی جالب شد از اون روز که بعدش که این نرمش و این کار انجام شد و اینا گفت حالا بلنشیم. بلنشیم توی بحث خواندیم و همون که برگشتیم را آمدیم که برای صبحانه های سعید میگو خوب شده من امروز سرما خوردم ولی همون بلا هم خواست به سر من بیاره. که یه تا اوایل اسفند این برنامه به این شکل ادامه پیدا کرد تا یه روز دیدیم با قطار برای ما نیرو آوردن. یه مجموعه 600-700 نفری نیرو آمد.
چه تاریخی بود؟ تقریبا یادتونه چه تاریخی بود؟
فکر میکنم 29-30 بود، 30 بهمن اول اسفند بود که با قطار چون پادگان دو کوه کنار هم ریل قطار هم هست یه قطار نگه داشت و یه 700-800 نفر نیرو آمد. که این نیروها رو دیگه اون موقع کاملا مشخص شده بود. تعداد ما 8 گردان تشکیل شده بود که گردانی که اینجا حالا من خدمت شما میخوام بگم نقش بچه های همدان اینجا یا حالا ما بیاید فلش میزیم سمت خود استان همدان. کلن یه گردان رزمی به نام گردان مسلم نقی تشکیل شد که فرمانده گردان شهید حبیب مظاهری شد. جانشینش شهید خسرو ارجنگی بود. بعد جانشین دوم بنده بودم. بعد یه اتفاق اینجا افتاد. خدمت شما عرض کنم که با همون حفظ سمتی که من داشتم جانشین دوم مسئول گورهان یکم هم دادم به من. جانشین ما کی شد؟ شهید امیر ایلگولی. گورهان دوم یه حاج محسن زمانی هست بچه ملایره. ایشان شد فرمانده گورهان دوم. جانشینش شهید انبری اونم بچه ملایر. این گورهان دوم. گورهان سوم ما یه شخصی به نام صالحی بچه دسپول بود. خب به مدت 4 روز من مسئول گورهان یکم بودم. درست؟ آمدم گفتن که مسئول اطلاعات میخواد گورهان. به من گفتن سیلوه تو بیا برو بشو مسئول اطلاعات گورهان. با حفظ سمت هم میشه چی؟ جانشین گورهان. بعد امیر ایلگولی شد فرمانده گورهان یکم. من شدم جانشین کی؟ امیر ایلگولی. پس جانشین امیر ایلگولی بودم. با حفظ سمت هم مسئول اطلاعات گورهانم بودیم. درست؟ و خدمت شما هست کم تو بحث رزمی به این شکل شد. یه گورهان که گورهان مسلم نقیل بود این ساختارش رو تو بحث پشتیبانی شهید نیکو منظر ک کسایی که تو پشت میرزمان شهید نیکو منظر بود و آجاق مختاران بود و اسقر حاج بابایی بود و الله حبیبی بود و سعی شالی و بچه همدان یه دم رفتن کجا؟ تو بحث پشتیبانی، درست؟ شهید شکری موحدم بحث چی بود؟ مخابرات. ببخشید، بهداری. خب مسئول عملیات و مسئول محور شد که آقای همدانی. پس اینجا به این شکل تیپ 27 حضرت رسول فرمانده شده اینجا حاج احمد، جانشین شهید شهبازی، مسئول ستاد شهید همت، مسئول عملیات و مسئول محور میشه که اینجا آقای همدانی. یک از گردان ها از 8 گردان میشه گردان مسلم که فرماندهش هم خدمت شما عرض کردم، درست؟ بعد اینجا یه اتفاق افتاد. یکم و دوم اسفند ما باید میرفتیم تو منطقه، یه قسمتی از اونجا رو چیکار میکردیم؟ تحویل میگرفتیم. که یه روز دو تا ماشین پر شدیم، خود آج احمد و شهید همت و آقای همدانی و شهبازی و همه راه افتادیم رفتیم یه منطقه مشرف به دشت عباس به نام کجا؟ منطقه بلتا.
بلتا؟
آره بلتا.
بلتا افتاد؟
نه بلتا نه، این له داره اینجا. نه این له داره. خب این منطقه بلتا رو که اونجا از ارتش تحویل گرفتیم، مسئول خدمت شما عرض کنم که دوتا ارتفاع داشت، مسئول اون دوتا ارتفاع شد که سردار صدیق. بعد جانشین سردار صدیق شد یه آیه سفری بود، محمد سفری میشناختش دیگه، پیچ زندان بود، شهید شد تو همه عملیات آجا سفری شهید شد. پس مسئول اون خود دوتا ارتفاع بلتا کی شد اونجا؟ سردار صدیق. جانشینش هم آقای سفری بود. بعد نیروهایی که تو خط اونجا بود یه نیروهایی چی شدن؟ نیروهای خود تیپ 27
همدان بودن جان؟ همدانه دیگه
اصلا نه اصلا حالا بحث همدانی نیست اینجا.
همدان
همد... اصلا استان همدان نه.
پس تیپ 27 کیا بودن؟ از کجا بودن؟
الان خدمت شما میگم. خب این بچه های همدان که من خدمت شما عرض کردم یه مجموعه تا اون یکم دوم اسفند جمعش میکردیم میشونیم 20 نفر تا که این اول دوم اسفند ها. خود به خود اینجا یه دفعه بچه های همدان دیگه دارن میان. حالا تو گردان ما مسلم که میگم دیگه اینجا نادر فتی آمد.
خب به یک گردان مسلم رخش دوباره که معلوم میشه گردان مسلم دیگه از فرماندهی تا پایین همدان بودن.
نه خب آروان الان خدمت شما کل این گردان مسلم که یه چیزی بوده 380 نفر بودیم، حالا تقریبی ها شما رو دقیقه نگید، حالا بین 350 تا چند؟ 380 نفر. چند تاش همدانی بود؟ 30 نفرش. ما بقیش بچه های تهران بودن، بچه های جنوب شهر تهران نازیاباد بودن، یه مدرسه کامل آمده بودن بیش ما. اکثرش بچه های کجا بودن؟ تهران. یعنی ما خود بچه های گردان هم که مسلم خدمت شما هست کنم که یعنی نیست که 30 نفرش بچه های همدان بود. ما بقیش بچه های
نفرات اصلیش همدانی بود.
آره یعنی فرمانده ها
ستونش همدانی بودن،
ستون اصلی این گردان
ساختش همدان
بودن، بچه های همدان بودن. یه شهبازی هم داشتیم بچه نهاوند، خودش به تنهایی و فهمانده یه گردانی بود کجا؟ یعنی اونم یه نفر بود برای خودش، یه گردان دیگه بود، او یکی جدا بود، ولی مجموعاً بچه های همدان تو گردان مسلم رزمیاش کجا بودن؟ گردان مسلم. پشتیبانی رزمیاش پیش شهید نیکو منظر بودن که شامل حاج اسقر حاج بابایی و حاج سعید بادامی و الله حبیبی و خدمت شما عرض کنم که تعداد زیاد تو پشتیبانی بودن، یه سری هم تو بهداری. خب تا اونجا که من یادم هست بچه های همان خدمت شما بگم تو فتح‌المؤمنین کریم ملکی آمد به ما پیوست، آشری ملکی
اون روز اینجا بود از سر روز میشه گفتم اومد ببرم آشکریم گفتم
آره. بعد خدمت شما عرض کنم که نادر فتحی بود، حمید حجه بود، شهید حسن ترک اینا آمدن، علامه قانه آمدن. خدمت شما عرض کنم که تونجه کار اسمشون یادم هست، خیلی یعنی چیزی بوده 30 نفر بچه همدان اینا رو حضور ذهن دارم. حالا میگم یه تعدادی بودن خدمت، یه پس بنده خدای بود، ورزشکار بود، بوکسر هم بود، اسمش حالا داداشم کارمند بانک صادرات بود، نه اسمش حالا خدمت شما هست کنم اینه از آکین صاحبان میگه خدمت حالا که نیاز شد اینها. پس مجموعا بچه همدان تو گردان مسلم یه چیزی بوده 30 نفر، اینا رزمی شدن ما بقیرم قسمت های دیگه. خب دیگه ما موقع رفتیم این تپه بلتا رو اونجا که تحویل گرفتیم، رئیس اونجا شد که سردار صدیق، جانشینش هم شد آقای سفری. دیگه اینجا ساختار سازمان مشخص شد، من شدم مسئول اطلاعات گردان. خدمت شما عرض کنم که آقای امیر ایلگولی هم فرمانده گورهان یکم که ما با ابتسام جانشین ایشان هم بودیم. دیگه اون خط ما مشخص شده بود، مأموریت مشخص شده بود، دیگه حالا بحث شناسایی و ادامه کار. خب ما هستیم خدمتشون. سوال بعدی
سوالی که کردی اگر چیزش من اشکال داره تکرار کنیم، چون فکر کنم یه بخشی از جوابت ما
کدوم
قسمت؟ ما همینگی میام سوال کنیم که بیدیم
کدوم قسمت؟
سوال اولی که کردی که عملیات چرا؟
چرا؟ آره
حالا کیش که من این بتر
شروع شدن بهمن ما شروع شدن
چرا؟
ضرورت عملیات رو بیشتر توضیح بدین که اصلا چه ضرورتی وجود داشت که این فتح المبین چه ضرورتی داشت که اصلا چرا تصمیم گرفته شد که این ضرورت هست که این عملیات باشه؟
خدمت شما هست کنم یکی دلیلاش این بود که از اون وضعیت حالت پدافندی یعنی دفاعی که ما داشتیم باید می آمدیم بیرون، یعنی ما باید حالت آفندی یعنی حمله به خودم می گرفتیم که تکلیف جنگ و دفاع اینا رو تمام کنیم. اولش این بود که یعنی
تا قبل از این عملیات هیچ ما
چرا عملیات دیگه داشتیم مثل حصر آبادان، تیه و قدس، ولی این قسمت دیگه باید تکلیف معلوم میشود.
بله.
و یکی این بود، یکی هم به خاطر منطقهش، یعنی در واقع میشه گفت منطقه که اونجا بود اولا به چند دلیل، یکی این که عراق آمده بود بیشترین نفوسی که کرد عمق خاک ما اونجا بود، از همه مهمتر چون اون قسمت طوری بود که میتوانست یه فشار دیگه میابرد استان خوزستان کاملا جدا میکرد، یعنی شمال استان خوزستان بود. این دوتا. مسئله سوم تهدید بزرگی بود برام پایگاه هوایی دسپول که به پایگاه نزدیک شده بود و شهر اندیمشک و دسپول کاملا زیر آتش توپخانه ارتش عراق بود. پس یکی این که باید تکلیف جنگ دیگه اونجا از او حالته درسته عملیات قبل مثل طریق القدس و خدمت شما از کم حصر آبادان و این انجام شده بود، یه دیگه باید ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی قرار میگیره، از اون حالت پدافندی میمد بیرون، حالت تهاجمی میگیره، حالت آفندی که ارتش عراق بزنه ببره عقب. دوم تهدیدی که اونجا قرار گرفت بود که شمال منطقه چی بود؟ خوزستان بود و دور کردن ارتش عراق از شهرهای مهمی مثل دسپول و اندیمشک و پایگاه هوایی دسپول دورش کنه.
به یاد دارین که کدوم فرماندهان از ارتش و از سپاه همدان بودن؟ آیا از ارتش هم بودن افرادی؟
من راستش خب تا اونجا که بیشتر اطلاع دارم راجع به سپاه بود.
بیشتر یعنی؟
آره من بیشتر هم گفتم خدمت شما بره. کسایی که همدان بودن همه رو خدمتتون عرض کردم کیا بودیم.
توضیح میدین که بعد چی شد بعد از این تاریخی که شما فرمودین؟ با توجه به این ضرورت شما منطقه رو در نظر گرفتین، همه مشخص شد که کدوم مناطق رو باید ساماندهی بکنم و فرماندهی شد، این اومد تقسیم بندی شد، بعد از این چه اتفاقی افتاد تا اونجای پیش رفتیم که شما فرمودین یه تپه بود که تحویل داده شد به آقای صدیق؟ بعد از این موضوع چطور پیش رفتین عملیات؟
خدمت شما عرض کنم که دو تا تپه بود به نام منطقه تپه‌های بلتا که اون محوری که دیگه اونجا تحویل اونجا خط سرتش بود، فکر کنم لشکر 21 همزه ارتش اونجا بود که در واقع میشد تیپ 27 رفت اونجا چیکار کرد، از اون تحویل گرفتیم. اون جاپایی که سپاه تحویل گرفته بود که هم خدمت شما عرض کنم که میگم اسمش بلتا بود که آقای سردار صدیق هم شد مسئول اونجا، دیگه اونجا شد یه جاپا در واقع برای ما، یه سرپل شد برای ادامه مأموریتی که محول شده بود به در واقع تیپ 27 یا لشکر 27 فعلی. خب به تبع گردانهای رزمی لشکر 27 تشکیل شدن، همینجوری گردان مسلم نیرو گرفت، گردانهای دیگر هم آمدن از جمله گردان ذوالفقار به فرماندهی محسن وزوایی، خدمت شما هست کنم گردان
از خواهی میکنم به فرمانده محسن
وزوایی
همدانی بودن
همه. نه همش تیک تهران بود.
بله.
حالا من با هشتا نوتا گردان های تهران و اینا کار نه، ما با گردان خود همدان کار داریم دیگه. بله. دیگه ما سازمان گردان خود ما مشخص شد دیگه، ما همین با گردان خودمون، ولی حالا اون نوتا بله اونا گردانشون مثلا یک فرمان گردانشون شهید عیدی بود، شهید حاجی پور بود، شهید قوجه‌ای بود، اینا دیگه فرمان گردان ها هستن، یعنی اون 7-8 تا گردانی که مال اسمه اینا فرمان گردان ها هستن، خدمت شهید قهرمانی بود، اینا دیگه گردان هاشون جدا، مأموریتشون جدا، ما مأموریت ما مشخص شد تصرف ارتفاعات بلتا، این هدف گردان کی بود؟ گردان مسلم. خب حضور شما هست کم که ما روز اول میرفتیم، یعنی اینکه دارم خدمت شما میگم دیگه الان اوایل اسفند ماه ها،
بله
چند اوایل اسفند ماه سال 60 که دیگه ماموریت ها کاملا مشخص شد، خدمت شما هست که ما صبح میرفتیم پشت دوربین منطقه رو چک میکردیم، راهکارا رو مشخص میکردیم که برای شناسایی اهداف گردان. اون تو شیار بود که با توجه به وضعیتی که دیالا تو بحث شناسایی اطلاعات رزمی پیش میاد، ما مشخص کرده بودیم فرمان گورهانه رو قدم به قدم ببریم چیکار کنیم، بریم مواضع عراق شناسایی کنیم. توی بحث شناسایی ما هر کاری که تو بحث شناسایی انجام میدادیم، معمولا هوا که تاریک میشد شب بعد از حالا نماز و شام که میخوردیم، یه تیم 4-5 نفره بودیم، حرکت میکردیم، اگه قسمتی بوشیاری بود میرفتیم از بغل عراقی‌ها رو نگاه میکردیم، مواضعشان، میدان مینشان، خدمت شما هست کنم که سنگراشان، بعد برکه میگشتیم. اون موقع مسئول اطلاعات تیر شهید عباس کریمی بود که تمام گزارش‌ها رو میدادیم به کی؟ شهید عباس کریمی. حتی انقدر خوب ما توی مدت کار شناساییمون انجام دادیم که از این طرف که میرفتیم از اون طرف تو اونجا هم یه حالت تپه ماهور و حلت مانندی داره، اون قسمت یعنی بین بلتا و جاده اسفاته دشت عباس که این جاده میاد به طرف دهلوران، خوشبم بود خدمت شما هستم تو شیاره از این طرف که میرفتیم از این طرف هدفهای خودمون که داشتیم میامدیم بیرون، خیلی خوب دقیق شناسایی کردیم. ناگفته نمانه که هدف هایی که گردان های دیگه هم داشتن، مثل گردان محسن وزوایی، گردان آجیپور، گردان ایدی، نقطه راه های اینا برای شناسایی همین منطقه کجا بود؟ بلتا. یعنی شهید وزوایی که رب توپانی علی گرزره تو همین دشت عباس تو همین فتح مبین تسخیر کرد، از این قسمت اینا تیم شناساییشان نیروهاشان حرکت کردن. ما بر اساس خدمت شما عرض کنم که شناسایی که داشتیم، منطقه‌ای که بود، موازی ارتش عراق اونجا بود، شناسایی که می‌گردیم هم گزارشمون رو به فرماندهی اطلاعات تیپ می‌دادیم، و هم به خدا حاجی و خودمون بر اساس این موازهی که اونجا بود میامدیم چیکار میکردیم؟ با نیرو تمرین میکردیم که چقدر باید پیاده برن؟ چه کار را انجام بدن؟ این در واقع طرح منوب گردان یا به اصطلاح بازی با جنگ خود گردان، کاری که گردان باید انجام میداد بر اساس اون میامدیم کجا تمرین میکردیم؟ تو پادگان تو کوهه و پادگان تو کوهه میامدیم بیرون روبلو پادگان تو کوهه اونجا تمرین میکردیم راجع به این مواردی که هست. خب یه برنامه سین داشتیم راجع به گردان دیگه که بر اساس اون خدمت شما عرض کنم که راجع به خود گردان که من بخوام خدمت شما بگم، بر از ما صبح یه راهپیمایی داشتیم، تمرین بود، نرمش انجام میشد، بعد برمیگشتیم میامدیم برای صبحانه بچه ها. خدمت شما هست کم که بعد صبحانه یه چند دقیقه حالا این ساعتی در اختیار خودشون بودن. بعد اون موقع بازم کلاس داشتیم. حالا این کلاس هایی که بود متناوب بود، هر گروهانی برای خود جدا تمرین میکرد. خدمت شما هست کم که فعالیت های مختلفی داشتیم که حالا خاطرات زیادی هست، مال وقت شما رو خواهم نگیرم، که اصلا برنامه سین راجع به تمرین گردان چه کار انجام می شود.
شرایطتون چطور بود به لحاظ امکانات؟ چون بیان شده که یه سری کمبودها و شرایط های خاص لوجستیکی تو اون دوران بوده، آیا امکاناتتون چطور بود برای این عملیات؟
خب من همیشه خدمت شما بگم اونم این بود که ما حتی بهمون سیم خارد هم نمی دادن. اینه بود که مثلا این چهاری که خدمت شما میگم واقعا امکاناتی که اونجا بود یه موضوع بود. اونجا موضوع اول این که در بحث امکانات و پشتیبانی، خب یه موضوعی که هست اینه، یه اصطلاح هست میگن که یه یگان، یه نیرو اگه 80% آمادگی داشته باشه باید عملیات انجام بده، زیر 80% تا میاد 70% تا یا 65% میاد باید بره پدافندی، پایین تر از او اصلا باید بره باید بازسازی. خب شرایط ما کلی، من خواهی خدمت شما میگم از هر نظری که شما فکر کنید، امکانات، تجهیزات، اصلا ما در حد بازسازی بودیم. حالا من خواهی خدمت شما بگم که بله، حتی ما اونجا کوله پشتی برای RPG ما نونه من هم اینا نداشتیم، حتی اسلحه‌ای که برای ما آوردن کلاش و اینا بعضیش مال اما قدیمت های عملیات طریق القدس بود و خدمت شما هست کم که اون موقع می آوردن همه خاکی و گلی اینا بودن با گازوئیل و خدمت شما هست کم نفت و اینا خودمون طرف تمیزش می کردیم. یعنی از هر نظر که شما بخوایی فکر کنی بنابه استاندارد اینه بود که بگی خب خیلی خب آقا در حدی هستیم که شما عملیات کنیم و در حدی هم نمیدیم که حتی بیاییم تو بحث پدافندی. ولی یه موضوعی اونجا بین این بچه ها قرار داشت. اینجا تو اصطلاحات نظامی بهش میگن توان رزم. اون اعتقاد و اون انگیزه و اون روحیه و اون سلحشوری که نیروها داشتن این تمامی مسائل حل میکرد. یعنی من دقیقا چندین بار این یادم هست، خدا حاج احمد که میامد برای بچه ها صحبت میکرد میگو ما امکانات داریم، میبینیم که شما امکانات نداریم، دارم خودم میبینم شما درگیر شدین با عراقی ها فشنگ و اضافه و غیره از خود عراقی ها بگیرین. نه چندین بار من خودم شنیدم خدا حاج احمد میگو. ولی یه چیز دیگه اونجا حاکم بود بین بچه ها، بین نیروهایی که اونجا بودن، اعتقاد، ایمان و اعتقادی که داشتن همه اینا رو پوشش میداد. این خیلی مهم بود، یعنی در واقع میشه گفت توان رزم بالا بود. یعنی طرف اگر حالا حتما طبق چه سازمانیش باید مثلا 3 تا خشاب داشت، فشنگش کامل، نارنجیشون کامل، حالا اگر نارنجک نداشت میگه مهم نیست، از عراقی ها میگیریم. این میامد چی کار میکرد؟ او کمبودار پوشش میداد. خب تو این مدت خدمت شما عرض کنم که اتفاقات زیادی هم حالا اونجا بود، از جمله این که تو بحث تمرین های نظامی من خدمت شما عرض کردم تو همین پادگان دو کوه که مقر ما بوده اینجا در واقع میشه گفت بنای تیپ 27 اونجا بود. خب تو بحث اعتقادی برنامه های فرهنگی اونجا خیلی واقعا کار می شود. از من یادم هست هر شب ها دعای توسلات بود، زیارت عاشورا بود، دعای کمیل اونجا که خوانده می شود. من یادم می میره یه دعای کمیلی بود آهنگران آمده بود بخانه تو خود میدان صبحگاه، چراغی که خاموش کرده بودن آهنگران یه از این چراغ فانوسه کوچیک گذاشته بود جلوش، یه پتون داروش داشت میخوان، همه جمع تاریک، کل نیروهای گردان اونجا بودن، نه گردان ما، اصلا کلا پخش بودن تو معبده پادگان. هواپیمای عراقی خب نمی‌دونستن که ما اونجا هستیم، داشتن رد می‌شدن، پدافندا که داشتن شلیک می‌کردن. یه صحنه خیلی عجیب بود، آهنگران داشت می‌خوان، پدافندا هم شلیک می‌کردن سمت هواپیماها که هواپیما هم رد می‌شدن می‌رفتن. یه فضای اونم من یادم نمیره اونجا اون شب که البته خب میگم عراقی ها نمیدونستن که ما میچنم اونجا هستیم، ولی بمباران میکردن. البته بمباران نشد تا روز که ما اونجا بودیم، اصلا بمباران نشد. ولی میخوام بگم که مثال اعتقادی فرهنگی خیلی قشنگ خیلی خوب کار میشد. دعای توسل، دعای کمیل، زیارت عاشورا، برنامه فرهنگی. البته هر گردان هم مثلا ساختار گردان ما به این شکل بود که خب تبلیغات داشتیم خیلی خوب کار می‌کردیم. هر گردان هم روحانیه داشتن که روحانیه رو الحق و الانصاف تو بحث اعتقادی و بحث کار فرهنگی سنگ تمام گذاشته بودن برای بچه ها. خب اینا چای معمولی بود که یه روش جاری بود که این انجام می شود. خدمت شما عرض کنم که تا اینکه بریم تو منطقه تجمع آماده شیم برای عملیات. حالا اگه سوالی هست تو این قسمت بفرمایید.
خب حالا بعد از اینکه این نکته ای چیزی هست مثلا بهش اشاره نکرده باشیم تو این مرحله
چی چیزی مثلا به نظر شما؟
نمیدونم به لحاظ امکانات فرمودین که امکانات خیلی کم بوده و اعتقادات اینو خیلی خوب توضیح دادین، حالا امکاناتی که کم بود بیشتر توضیح میدین مثلا در چه حوزه‌ای بیشتر امکاناتتون کم بود، بیشتر در چه خصوصی بود این کم بوده؟
خدمت شما هست کن تو بحثی کم بودش. خب اول همه خود مثلا در تو بحث RPG تو گردان ما خب باید یه بار مبنایی داشت خیلی که دیگه، حالا مثلا چون گردان ما هم دو تا گردانایی بود که روش حساب میکردن، سه تا موشک RPG بیشتر ندادن. تو بحث فشن کم داشتیم، نارنجک کم داشتیم، مثلا جا نارنجکی که باید مثلا خوب مشخص بود نداشتیم، بچه نارنجکی ها بذاشتن جیبشون، تو جیبشون گذاشته بودن. از همین چفیه ها هستش که بچه ها اکثر هم داشتن فشنگ ها رو میرفتن تو چفیه گره میزدن میبستن پشتشون، یعنی این چفیه هم اینجا ازش استفاده میکردن. کاملا مشخص بود، مشهود بود که کم بود هست.
ولی گوهیم وجود انقدر اعتقاد داشتن که
پوشش میده اصلا این چیزی نبود که مثلا خب میگم بعضی وقتا که مثلا پیش میامد حاجی میگفت حمله کنیم به عراقی، عراقی ها بگیریم، و واقعا همین کارم کردیم.
توضیح میدین چطور؟
عملیات که شروع شد من خدمت شما میگم رسیدیم اونجا. خب این برنامه چی شد؟ گردان ما دیگه بود. حالا میخوای بگی که بچه همدان چی کار من جای دیگه؟ ما با اونا کار نداشتیم دیگه، میامدن دیگه ها. یعنی مثلا من میدم از همدان حضور شما از کنم که دیگه میامدن، حالا پاسدار بودن، بسیجی بودن، داوطلب بودن، دیگه میامدن آرام آرام. مثلا تعدادمون زیاد میشد بچه همدان تو همدان فتح‌المبین. اونایی که رزمی بودن میامدن تو گردان ما، اونایی که نه مثلا تو پشتیبانی بودن زیاده. حالا مگه بخوام برای پشتیبانی میگم شاید اونم تعدادشون به 70-80 نفر رسید. اونها را میگن تو گردان پشتیبانی، تو پشتیبانی کمک میکردن. خب این روند ادامه داشت، میرفتیم ما که تیم اطلاعات بودیم، میرفتیم کارهای شناسایی من انجام میدادیم. دو سه بار من با شهید شهبازی رفتیم، با خود آقای همدانی رفتیم، با فرمان گورهانا بردیم به توجی. خدمت شما هستم که دیگه اونجا هم بلتون شده نقطه رهایی همه گردانای تیپ 27 که هر کسی که میخواست بره شناسایی کارش انجام بده از اون منطقه بلتون میرفت. خب این کار معمولی روال عادی بود تا دقیقا 20 و فکر کنم 26 و 27 اسفند سال 60 که دیگه بهمون اعلام کردن که انجا حرکت کنیم بریم کجا. پشت بلتا یه منطقه بود که گفتن بریم اونجا منطقه تجمع که دیگه آماده شیم برای عملیات. اگه قبلی سوالی هست بفهم.
ممنونم، همه رو خیلی توضیح دادیم. حالا باز نمیدونم چیزی هست چه افتاده باشه.
خب حالا ما 26 در واقع یا آنجا سه روز که اونجا بودیم 26 و 27 رفتیم منطقه پشت بلتا منطقه تجمع.
بله.
منطقه تجمع جایی که دیگه اونجا میره خودتو آماده میکنید برای چی؟ آخرین سازماندهی. اونجا که رفتیم یه اتفاقی افتاد، گفتن که از ارتش یه سری میخواد به ما ادغام بشن به نیروهای ما. یه گردان داشت تیپ ذوالفقار، در واقع گردانش هم کامل نبود. گردان که میگم نه که شما فکر کنید 300 نفر، یه چیز حدود 320 نفر از تکابرای تیپ ذوالفقار مأمور کردن به گردان ما، یعنی ادغام شدیم با ما. و گردان های دیگه ارتش هم ادغام شدن با گردان های دیگه ما، ولی این تیپ ذوالفقار گردانش با ما ادغام شد.
بله. اونها هم رزمکار بودن؟
تیپ ذوالفقار؟
بله.
یعنی که تیپ های چی؟ به قول من رو کماندو های ارتش بودن دیگه اونها.
بله.
طبق تصمیمی که گرفته شده بود به این شکل بود که فرمانده یه گرنان که پاسداره میشه مسئول، جانشینش میشه ارتشی. این تعداد به گردان ما چی شدن؟ اتمام شدن دیگه. چادر که زدیم و اونجا جدا نبودن و حتی مثلا تو چادر یه دسته که حالا تعدادشان فرض میگیم خدمت شما عرض کنم که 15 نفر 16 نفر بود، تو همون دسته 15-16 تا ارتشی هم چی شده بود؟ با هم بودیم دیگه، با هم راهپیمایی می‌رفتیم، با هم تمرین می‌کردیم، با هم غذا می‌خوردیم، با هم نماز می‌خواندیم، یعنی دیگه با هم شده بودیم. یعنی در واقع گردان ما اگه 300 خورده نفر بود شده بود چند تا؟ نزدیک 600 تا. فرمانده پاسدارا بودن، معاون کی؟ ارتش.
اسمشون یادتون هست که فرمانده همون آقای سفری بود یا؟
نه نه، بین آقای سفری الان تو خط نه. آقای سفری آقای سید حبیب مزاحی بود دیگه،
جانشین که ارتشی بود اسمشون که بود
فکر کنم دقیقاً الهی دقیقاً ندارن این اسمش حالا.
ولی از فرماندهی با آقای مذهبی به مذهبی.
آره فرمانده حبیب مزاحی بود، فرمانده گردانی که دیگه الان شدیم از اینکه مثلا 500 خورده 600 نفر، ولی آمار دقیقه شاید هم نیست. دست رو نمیدن.
خیلی ممنونم آقای عبد دست شما
دارم. بله. حالا آمارا که من میگم شما دقیق نمیشه تقریری اینا رو چی کنید. خب تو برنامه سین داشتیم بازم که صبح بلند میشدیم نماز و بعد راه پیمایی تمرین نرمش یه سری شبیه سازی منطقه بلتا که هدف ما بود اونجا تو شبیه سازی تمرین میکردیم، چه شکلی بچه ها سنگراره بگیرن، چه جور آرپیجی زن تیرباچی چه شکلی اینا. یعنی در واقع میشه گفت طرح مانور گردان تو منطقه تجمع پشت بلتا اونجا تمرین میشد.
بله.
مشترکاً با کی؟
ارتش.
با اون گردان تیپ ذوالفقاری که به ما اتهام شده بود. یعنی شبیه سازی تر مانور تسخیر بلتا. خب یه دو سه روزی با هم بودیم اونجا که شب عید بهمون دستور دادن که آماده شیم برای حرکت. ارتفاعات بلتا جلو چپ راستش کاملا 100% شناسایی شده بود، هیچ گونه نقطه ابهامی دیگه نبود. گرهان یکم قرار شد تپای جلو تصرف کنه، گرهان دوم سمت چپ تپای سمت چپشه، گرهان سوم یه خورده میره پایین در. یعنی سه قسمت بود کل گردان که این سه تا گرهانش کاملا هدفاشون مشخص بود، از قبل تمرین شده بود. خدمت شما عرض کنم که دیگه بریم برای عملیات. سوال ندارید اینجا؟ خیلی خوب. ماشین تویوتا آمدن، کمپرسی آمد و همه چی، سوار شدیم. قبل از حرکت دیگه اونجا حالا یه اتفاقاتی میافته. اتفاق به این شکلی که اینا حالا خوبه اینا را مشاره بشه. خب بچه ها اونجا وصیت نامه هاشون نوشته بودن. یه سری خداحافظی ها بود. یه صحنه عجیبی بود. خیلی جالب. مثلا اکثرا حلالیت میتلی بدن از هم دیگه. اونایی که میتونم بچه ها حالا به شوخی یا جدی میگفتن شما نور بالا میزنی شهید میشید. حلال کنید. نه التماس دعا داریم. سب کن تا ما رو هم بیایم. این فضا بود. یعنی بعد از ظهری که دیگه ساعت در واقع میشه گفت 4 و 5 گفتن دیگه حرکت کنید، آماده باشید که میخوایم حرکت کنیم. اکثر بچه ها دیگه اونجا به نوشتن وصیت نامه هاشان مشغول بودن. حلالیت تلویزیون ها شروع شده بود. یه دم تو حال خودشون بودن، تکید دو ستایی زیارت عاشورا میخواندن. یه فضای معنوی عجیبی بود چون دیگه و شب معلوم نبود کی میمانه کی میره.
ترس هم بود بلند؟
من که ندیدم.
بیشتر اشتیاق برای
اشتیاق بود. اصلا چیزی به عنوان ترس در وجود این بچه ها نبود. من ندیدم. حالا اگر شاید جایی بوده من که ندیدم. ولی بیشتر چیزی که من احساس میکردم این بود که همه خوشحال بودن و اشتیاق داشتن، مصمم به این بودن که عملیات شروع بشه. چون من خدمت شما عرض کردم و ایمان، اعتقاد، انگیزهی که این بچه داشتن رویاشون طوری بود که یعنی از ساعت مثلا 4 که بهمون ابلاغ شد که میخواییم حرکت کنیم بچه آماده بودن. بابای اتوبوس ها مثلا اتوبوس کنه ماشین ها کمپرسی اینه که میاد حرکت کنیم. این فضا منطقه جمعه بود. خیلی جالب بود. مثلا یکی میگفت او شب ببخشی ها من تو خواب بودی آمدم و رفتم. نمیدونم یکی میگفت یه تنه بهت زدم. نمیدونم حلال کن. بعضی با هم شوخی میکردن که تو نور بالا میزنی یا شهید شدی سب کدام منم بیام. نمیدونم خیلی جالب او شب عجیب بود. چون شبی بود که دیگه بالاخره یه دم میرفتن یه دم مجبور میشدن. بعد وصیت نامه ها بود. یه سری مثلا چی بود که نقاط مثلا پشتشون جای اسمشون می نوشتن که اگه متلاشی شدن معلوم بشه جنازه کیه. اینا این کار رو انجام می دادن بچه. رویا هم خیلی قوی بود.
روی لباسشون می
نوشتن اسمشون. آره مثلا فرض مثلا می نوشت حسین مثلا کی تهران. و لیدر اینها این مجموعه گردان ما لیدراش ها، یعنی کسایی که خدمت شما هست کنم که کاملا مشخص بود این 30 نفر بچه همه دام بودن که خدمت شما هست کنم کیا بودن. نادر فتی بود، حج فروش بود، رضا نوروزی بود، شهید حسن ترک بود، البته حسن ترک خودش مسئول دسته بود، بعد کلی مجموعه بچه همه دام. خب دیگه عصری که شد چون باید آفتاب غروب میکرد که سوار شیم. آیفا آمدن با تویوتا اینا ما مجموعاً سوار شدیم. رفتیم کجا؟ بلتا. رسیدیم بلتا که دیگه مشخص شد اطلاعات بیفته جلو. طبق اون زمانبندی طبق مانوب حرکت کنیم. گفتن صبر کنیم بهتون خبر میدیم که اولین گردان هم که باید از اون مهجه رد میشد گردان محسن وزایی بود، چون باید میرفت تو کانه علی گریزر. همه اونجا منتظر بودیم که دستور حرکت بدن، در واقع میشه گفت نقطه رهایی. یه دفعه اعلام کردن که لغو شده، همه بکشین عقب منطقه تجمع. شب عید سال 62 تو دفعه همینجور که رفته بودیم جلو برگشتیم کجا؟ منطقه تجمع. همه ناراحت، عصبانی، چه وضعشه، میدونم همه قرقر. آقا چه اتفاقی افتاده؟ ما هم خبر نداشتیم. با اجازه شما همه برگشتیم شب عید کجا؟
منطقه تجمع.
بعضی هم عصبانی بودن، بهمون گز و پرتقال و اینا داده بودن، میزدن سر کله هم دیگه. البته شوخی میکردن، بودن با چی شد؟ دو ماه، یک ماه آماده شدیم، ما رو امشب هم که میخواستیم بزنیم به خط بودن چی؟ برگردیم. همه برگشتیم کجا؟ منطقه تجمع. خب اگه سوالی هست بفرمایید. تو ساعت چند تعطیلی نداری؟
چیه؟ نه ما هستیم، شما بفرمایید. تا وقتی
ساعت چنده؟
ساعت 11:20
است. ما نمیدونم، چون من که دارم میرم رو جلو، سوال کنید، نذارین همجور برم.
بعد این برگشته فهمیدین چی بود؟ دلیل این بازگشت به عقب چی بود و چرا لغو شد با اینکه این همه آماده؟
اینو خاموش کن، چون دیگه در حیات من نیست.